خب حجت الاسلام محمد علی ابتهی روی خط تماس با استودیوی برنامه پارک شهر هستن. دوستانم از دیروز در واقع با ایشون هم هماهنگ کرده بودن که یک گفتگوی داشته باشیم. آقای ابتهی سلام عرض میکنم اگر صدای منو میشنوید.
بله سلام علیکم، منم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون و صبح بخیر میگم.
سپاسگزارم که وقت گذاشتین برای گفتگو. من اجازه میخوام یادآور بشم در گذشت حجت الاسلام مرحوم محتشمی رو و به جناب علی و همکارانتون هم تسلیت بگم. یه دقیقه یک دو دقیقه ای راجع به اون بزرگوارم صحبت بفهمید، بعد من سوالای دیگه ما از خدمتتون خواهم پرسید.
خدا رحمت کنه مرحوم محتشمی رو. مرحوم محتشمی یک خصوصیت برجسته ای داشت و اون این بود که غرق در آرمانش بود و آرمانهاش در حقیقت. این نکته ای بود که دوست و دشمن بهش مزمن بودن و میدونستن که آقای محتشمی به خصوص دو تا آرمان مهمی داشت که همیشه روی اون تاکید میکرد در همه شرایط، که آرمان دفاع از امام خمینی که از نوجوانی در مرده تهران بزرگ شده بود و بعد از قضای 88 هم دوباره برگشت رفت نجف، دوباره بیت امام خمینی رو احیا کرد، و یکی هم مسئله آرمان فلسطین و مبارزه با اسرائیل. این هم چیزی بود که مرحوم محتشمی بهش خیلی مشهور بود و معروف بود، و این دو تا آرمان توی زندگی آقای محتشمی یه تابلویی بود که همه آدم ها اون رو با این تابلو میشناختن.
بله.
خیلی هم
اسرائیلی ها سعی کردن ایشون رو ترور کنن اگه اشتباه نکنم زمانی که سفیر بودن. بله
بعد اون دهه 60، از دهه 60 تا الان همجوری یک سری در این حوزه بود. اسرائیلی اولین بار شد از ترورهای نادر اول کار بود که پاکتی رو برای ایشان فرستاده بودن که ایشان که باز کرده بود در منفجر شده بود و دو تا مچش، یکی یه دسته ایشان که از مچ قطع بود.
بله.
یه دسته دیگه هم دو تا انگشت داشت و با این حالت جانبازی تا آخر در مقابل با اسرائیل پیگیری میکرد. زمانی هم که وزارت کشور بود مسائل خوب داخلی خیلی اهمیت میداد.
بله.
مسائل اجتماعی یه مدت زیادی هم تو خود راه تلویزیون بود ایشان. بعد دیگه تو قضای 88 که ایشان مسئول سیانت از آرا بود، بعد از اتفاقاتی که افتاد دیگه ایشان برید از در حقیقت سیاست رفت نجف و دوباره همون بیت امام خمینی تحریک گرفت و اونجا پایگذار اتفاقات خوبی شد.
بسیار خوب، خیلی ازتون متشکرم. شنوندگان محترم، با آقای ابتهی داریم صحبت میکنیم، حجت الاسلام آقای ابتهی، و اجازه میخوام که درباره مناظره ها هم از جناب علی سوال بکنم. دو مناظره رو چطور دیدین آقای ابتهی؟
ولی مناظره ها انصافا مناظره های قابل دفاعی نبود هیچ کدومشون. شاید یه مقداری اصلیش به شیوه مناظره برمیگرده که ستاد باید به تجدید نظری بکنه. دیروز هم دیدم دو سه نفر از دوستان کاندیداها از دو جناح به این شیوه اعتراض داشتن. بالاخره اینجوری مثل بچه دبستانی با اینا برخورد کردن که یک سوال رسول لطف در بیارن و بپرسن و بدونی که خبردار باشن اونها و سوالها متفرده باشه، نه یک سوال از همه، و اونها هم دو دقیقه یا سه دقیقه وقت داشته باشن. رئیس جمهور توش در نمیاد، و اینکه رئیس جمهور هم از همین فرصت استفاده میکردن برای اینکه حرف هستشون رو زن. بالاخره هر کدومشون در مجموع 20 دقیقه صحبت میکنن، 20 دقیقه رو در دو تا فصل تقسیم کنن بدن خودشون صحبت کنن دیگه. بالاخره اونها خودشون میخوان رئیس جمهوری رو هم میکردشن بهتر میدونن که چه موضوعاتی رو مطرح کنن و چه موضوعاتی مورد نیاز مردم هستش، تا اینکه یه سری سوال رو در یه جایی نشسته باشن انجام بدن. من با این شیوه خیلی مخالفم و معتقدم که کاندیداها مخالف بودن و اثر بسیار بدی هم داره. اینکه خیلی سطح و تحقیر شده است که رئیس جمهور از توی چیزی سوالی در آوردن که معلوم نیست کی نوشته و کجا بوده و چقدر پشتوانه اجتماعی داره این سوال و چقدر اولویت داره اون رئیس جمهور داره، کاندیدای ریاست جمهوری داره. به این دلیل من فکر میکنم که نتونستن خیلی مناظره خوبی رو ارائه کنن، هم در مناظره اول هم در مناظره دوم.
آقای عبتایی، نمیدونم قبل از اینکه روی خط تماس بیایید با پارکشر شنیدید یا خیر، من و محمد حسین هم داشتیم راجع به همین موضوع صحبت می‌کردیم. واقعا سازمان صدا و سیما با توجه به اون بالاخره ترکیبی هم که در ستاد تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هست و مثلا در طراحی سوالات هم سازمان صدا و سیما فقط دو نماینده داره، سازمان با این حال مدعی نیست که تونسته بهترین شکل و فرم مثلا مناظره رو پدید بیاره.
ولی حالا من نمیدونم، من مشخصا سازمان رو مطرح
نه خیر نه خیر، من عرضم این بودش که چون فرمودید که سوال مثلا باید یک دربرگیری داشته باشه، جمعی رو نمایندگی بکنه، شما خودتون ملاحظه کردید بعضی وقت سوالی مطرح میشه، کاندیدای محترم کلا میگه که خب حالا به این هم خواهیم پرداخت، سویه و جهت اصلا پاسخش
میگم کاندیدا چیز دیگه، چاره دیگه براش نذاشته این شیوه یه رفتاری، به خاطر اینکه خب اون یه سری اولویت تو ذهنشه هر کاندیدایی، اون اولویت ها رو باید مطرح بکنه به من به جامعه. هیچ الزامی نداره که یک سوالی که شانسی در آمده از سوی چیز به اون جواب بده در حالی که اولویت اون کاندیدا نیست.
درسته.
یعنی من معتقدم که این روشی که انجام میشه چاره ای جزی نداره و همه هم از همین روش استفاده کردن. این هم نیست که اصلا حالا اسمی یکی داره پر ببین تضعیف بشه، همه هیچ کدومشون نبودش که از این که من یه چیزی بگم استفاده نکرده باشن، خاطر این که خب راه دیگه ای نمیدونم جلوی کاندیدا.
درسته. و فکر میکنید که این شکل از در واقع صحبت‌های یعنی اظهار نظرهای کاندیداها، حالا اون بخشی که راجع به فرم مناظرات بود که فرمودید، ولی این شکل از اظهار نظر که آقا تا الان خلاصه هر چی بوده وضع خراب بوده و داغون بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده و حالا ما اگه بیان یه اتفاقاتی خواهد افتاد، منظورم هر هفت نفر هستن، منظورم واقعا فرد خاصی نیست، به نظرتون این میتونه روی میزان مشارکت اثر بگذاره به این مفهوم که جذب کنه کسی رو و متقاعد کنه که او بیاد و رأی بده؟
حالا من میگم بیشتر از هفت نفر. من روزی که نشسته بودم کاندیداهای مختلف میرفتن ثبت نام تو وزارت کشور،
بله،
که دیگه طیف بسیار گسترده‌ای توی اونجا بود، یک نفر نبود که در قامت اپوزیسیون نظام حاکم وارد نشده باشه، در حالی که یک نفر از اونها هم نبود که تقریبا توی این 40 سال بخش عمده‌ای از مدیریت‌های مهم کشور رو به عهده داشته باشه. این خب نکته خیلی قابل توجهی بود.
بله.
نه کسی که تو مسئولیت قضایی بوده مشکلاتش رو مطرح، یعنی چیزی پذیرفت و فقط انتقاد کرد، نه کسی تو مسئولیت اجرایی بوده، نه کسی تو مسئولیت پارلمانی بوده، همه اینها در مقام و در چارچوب یک قامت یک اپوزیسیون جدی مطرح شدن که هر 4 سال یه بار اگر کسی بخواد دشمنان آماری از مجموعه مشکلات جمهوری اسلامی در بیارن، هیچ چیزی بیشتر از نظرات کاندیداها به دستشون نمیتونه این آمار مستند رو بده. و این خب خیلی شیوه غیر اخلاقیه که هیچ کدوم از این بزرگواران که حتی در موقع من این تایید سرات شده رو نمیگم، قبل از تایید سرات شده آدم های مهمی که یا رؤسا یا معاونین دسته های بزرگی کشور بودن، اونها هم یک جمله از دستاوردهای خودشون نگفتن و همشون به نفع دیگران گذروندن. و خب این یک نکته مهمی هم میرسونه که اون نکته اینه که همه اینها از آن دارن که در درون جامعه تزلزل پذیر نظام حاکمیت، یعنی درون جامعه دچار مشکله که وقتی که همه اونها تصور میکنن که این راه رأی آوردنه، توی درون جامعه اتفاقات مهمی در حال افتادنه و باید بر اونا یه چیز کرد، یک راه حلی پیدا کرد. والا این اصل جوان و اتفاقات مختلفی دارن زندگی خودشون رو میکنن، خیلی ارتباط مستقیم با حاکمیت ندارن و هر کدوم رو این حرف هم اثری نمی کنه. به همین دلیل هم بعد از هر مناظره نظرسنجی ها رشد اینجا نشون نمیده، بلکه احیانا پایین آمدن آرا رو هم نشون میده.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای عبتایی که وقت گذاشتین برای این گفتگو. نکته ای اگر باقی مونده من نپرسیدم بفهمید، خواهش میکنم.
نه من امیدوارم که بتونه مناظرهای بعدی شکل بهتری پیدا بکنه. البته من همچنان معتقدم که بارها گفتم که این مجموعه در شأن ملت ایران نبود. خیلی آدم‌های فرهیخته‌تری هستن دور و بر هممون میتونیم پیدا بکنیم که بهتر از اینها میتونن سواد و علم و اجرا و قدرت شناخت مسائل رو دارن که متاسفانه شیوهی که فعلا حاکمه همین هفت نفر مطرح هست.
آقای ابتهی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی ایران، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.